شنونده که مطرح کردن و پرسیدن.
به سنتی که هستن که مثلا میگن که اصلا اصول مراجعه نکنید. الان تقریبا بعد از چند سال یه جوری شده که مریض میشه مثلا میترسم برم دکتر، چون که اینا میگن در این دارو همش مشکل شیمیایی داره.
ای داده بیداد، اینم از اون سوالایی پرسیدن، یعنی سوال مهمی رو پرسیدن. خیلی ها اینطوری فکر میکنن و فکر میکنن که اصلا طب سنتی اصلا با طب رایج و پزشکی امروز کاملا در تضاده.
این خب اشتباهیه که وجود داره، یکی از اون تعصبات اشتباهه، همونجوری که تعصب داشتن به طب رایج اشتباهه، تعصب داشتن حالا به مطالب طب سنتی هم اشتباهه. به همین دلیله که الان چند سال اخیر، حداقل 20 سال اخیر اینجوری بوده که مجوز طبابت طب سنتی فقط در اختیار پزشکان هست، به خاطر اینکه این وسط چیزی غفلت نشه و از قلم نیفته. این قطعا تفکر اشتباهیه. خیلی از داروهایی که طب رایج تجویز میکنه، داروهای مهمی که حالا دیگه اینقدر معروفه که همه میدونن، داروهای قلبی حتی ریشه گیاهی داره. اینجوری نیست که حالا اونا تو آزمایشگاهشون بیان 4 تا ماده رو با هم ترکیب کنن یه چیز محلول جدیدی ایجاد بکنن. معمولا از مواردی که توی طبیعت هست اینا برداشت و استخراج میشه، حالا یه تغییرات توش ایجاد میکنه. منتها بستگی به شرایط فرد داره. نباید از این ور بوم بیفتیم نه از اون طرف بوم، نه فقط بچسبیم به دارو و قرص و شربت طب رایج و اصلا به سبک زندگیمون، به اون مواردی که توی زندگی خودمون میتونیم توجه کنیم دقت نداشته باشیم. مثلا فرد میاد میگه من مشکل گوارشی دارم، ولی اصلا دقت نمیکنه که اون سبک زندگیش چطوریه، ورزشش، نوع غذا خوردنش، غذاهایی که مصرف میکنه، مزاج غذایی که مصرف میکنه، اینا رو اصلا دقت نمیکنه. از اون طرف یه نفر میاد بیماریهای خطرناک دارم، مثلا بچه تب و تشنج داره، میاد به من میگه خانم دکتر من استامفن به بچه نمیدم. خب این ظلمه، این ظلمه به خودتون، به بچه‌تون، مخصوصا در مورد کودکان. یا بحث واکسیناسیون، اینا همه ظلمیه که با حالا جهالت، نادانی یا هر چیزی که هست سر خودمون و بچه‌هامون میاریم. نباید تعصب داشته باشیم، همیشه علم حرف اول رو میزنه، منتها در قالب خودش. یه پزشک معتمد پیدا کنید، حالا اگر دوست دارین که حتما از تدابیر طب سنتی استفاده کنید، یک پزشک متخصص طب سنتی انتخاب کنید، چیزی که بعد در دسترستون باشه و ازشون کمک بگیرید در موارد مختلف. بله بعضی موارد مثل سرماخوردگی های ساده که تب شدید نداره، فرد بزرگساله، دیابت نداره، مشکل دیگه نداره، سالمند نیست، که ما از بعضی موارد بپرسیم بترسیم، واقعا تو خونه درمان میشه با یه سری دمنوش های ساده ای که حالا همه جا هست. ولی بعضی موارد حتما نیاز مراجعه پزشک دارم.
یعنی در واقع طب سنتی بیماری هایی که خیلی تهاجمی نیست، بیشتر به سبک زندگی آدم ها وابسته است، با اصلاح سبک زندگی به تدریج این موارد برطرف میشه. موارد حادی نیستن، میدونی؟ یعنی خب بعضی وقتا تلفن هایی که ما میشنویم انقدر این حجم آرزه گسترده است که آدم تعجب میکنه که چرا تا الان به پزشک مراجعه نکردن و چرا تا الان برای درمان اقدام نکردن.
دقیقاً همینطوره.
در واقع طب سنتی بیشتر داره میاد زندگی سالم رو، این که چطور به این عوارض دچار نشیم رو مطرح
این میکنه. همینطوره. و نکته مهمتر اینه که همیشه پیشنهاد ما به همه افراد، چه کسی که سرماخوردگی ساده داره، چه کسی که حالا دور از جون همه بیماری خطرناک مثل انواع سرطان هایی داره که دیگه حالا ما بهش میگیم اندستیج، یا مثلا طرف میگه دیگه 6 7 ماه دیگه ممکنه اتفاقات بدی برشون بیفته، همراهی طب رایج و طب سنتیه. ما اگر این دو تا طب را کنار هم جلو ببریم و از علم هر دو استفاده بکنیم، احتمالاً بهترین کیفیت زندگی رو خواهیم داشت.
خیلی هم عالی، استفاده از هر دو به جای خود. متشکرم. تلفن بشنوید.
ما دفع پروتئین داریم، علاج سی از طریق طب سنتی به خاطر التهاب کلیه. الان 8 سال درگیر دفع پروتئین هستیم، تقریبا روز 800-900 فقط دارو به اسم قرص فشار به ما دادن، قرص فشار 25 روز 2 تا استفاده میکنیم.
بله.
خب این از مواردیه که حتما باید مزاجشون بررسی بشه. دفع پروتئین خب حالا بی خود اتفاق نمیفته ظاهرا که برای ایشون، چون اگر دیابت داشته باشن مهمه، اگر بیماریهای کلیوی دیگه ای داشته باشن مهمه، احتمالا مال ایشون در زمینه بحث فشار خونشون بوده. آدمی که لاغر باشه با آدمی که چاق باشه درمانش کاملا متفاوت میشه. چیزی که حالا میدونیم کمک میکنه، معمولا بارهنگ بهشون کمک میکنه، یه خورده کلیه رو ترمیم میکنه، ولی یه سری مواردی هم نباید استفاده کنن، مثلا مدرات رو نباید زیاد استفاده کنن. پیشنهادم بهشون اینه که حالا با یه پزشک متخصص طب سنتی که در دسترسشونه حتما مراجعه کنن و از تدابیرشون کمک بگیرن. خیلی موارد کمک میکنه که این دفع پروتئین کمتر شه. ولی حالا همینجوری میدونیم که بارهنگ و بادام، بادام درختی پوست گرفته یا اون سفید کرده، اینا کمک میکنه که کلیه اون کارکردش بهتر انجام بشه.
چقدر مصرف بکنن؟
بادام که اصلا معنی نداره، بر اساس حالا شرایط وزنیشونه. اگر اضافه وزن ندارن میتونن حالا تا روزی 10 تا دونه بخورن، البته حالا اگر سنگ کلیه نداشته باشن. اما بارهنگ حالا میتونن یه قاشق مرباخوری تا غذاخوری بر اساس وزن بدنشون در روز استفاده بکنن.
بسیار عالی. خیلی متشکرم از شما، ممنونم از شما اینکه به هر حال ما رو امین میدونید، به ما اعتماد میکنید، سوالاتتون رو مطرح میکنید. گفتیم امسال در هر زمینه‌ای که شما سوال داشته باشید، خانم دکتر زهرا سرباز حسینی پزشک و متخصص طب سنتی پاسخگوی شما هستند. اما یک سوال گیاهی هم داشتیم دیگه، گفتیم که راجع به یکی از عرقیجات خیلی خوشبوه، خیلی پرمصرف، شادیاور، اصلا آدم بوش که میکنه حالش به جا میاد به قول معروف، مقوی مغز و قلب و معده است، در انواع شیرینی ها و شربت ها استفاده میشه. گفتیم نامش رو بفرمایید. شما خودتون در چه مواردی مصرف میکنید؟ توی غذا استفاده میکنید؟ تو چه شیرینی؟ چه دسری؟ مرضیه خانوم از کازرون، مرضیه ارغند، نوشتن در انواع شیرینی ها و حلوا استفاده میشه. آفرین زهرا کاظمی از جهرم. ما توی حلوا، شربت آب لیمو با زعفران، شربت هل و زعفران، به به، استفاده میکنیم. همینطور برای بیخوابی استفاده میکنیم از این گیاه، در محلمون و توی باغمون داریم. خوش به حالتون، هم دیدنش حالا آدمو خوب میکنه، بو کردنش، مصرف کردنش. 0935-9358 جمله منو کامل کردن، نوشتن بوی زندگی میده. خیلی خیلی درست نوشتی، واقعا عطر بوی زندگی رو داره. خرم دل از خرم آباد. من وقتی شربت آب لیمو درست میکنم استفاده میکنم، نوش جونتون. خانم زهرا رضایی از شهر بندر ترکمن، توی شربت آلبالو یا فرنی استفاده میکنم. نوش جان رضوانی از تهران، توی تحچین میریزیم. آفرین، بله، از غذاهایی که درش از این عرقیجات استفاده میشه. خانم ملکی از نجف آباد، نوشیدنی مقدسی که حتی خانه کعبه رو با اون شستشو میدن. آفرین به خاطر این نکته قشنگی که اشاره کردین. اما تدابیر سلامتی رو با هم بشنویم.
به نام خدا. تماس طولانی با هوای گرم، علاوه بر سردرد و کاهش قدرت هضم غذا، باعث زردی رنگ پوست و لاغری بدن میشه. طب ایرانی برای پیشگیری از این شرایط پیشنهادهایی داره. 1. فعالیت‌های پرتحرک رو در هوای آزاد به ویژه بین ساعت 10 صبح تا 4 عصر انجام ندی. در این ساعت در محیط سرپوشیده و خنک باشی. 2. از لباس‌هایی که گردش هوای خوبی داره، مثل لباس‌های گشاد با جنس کتان و نخی استفاده کنی. لباس‌های تنگ و الیاف مصنوعی باعث افزایش خطر گرمازدگی میشه. 3. بدن کودکان و سالمندان به سرعت کم آب میشه. دقت کنین زمان طولانی داخل ماشین بدون کولر نمونن. 4. خوراکی‌های آبدار و رطوبت دهنده به بدن مانند گلابی، هندوانه، خربزه، خیار، کاهو، خرفه، گشنیز و خاکشیر رو در فصل گرما بیشتر استفاده کنین. در صورتی که با خوردن برخی از این میوه‌ها دچار نفخ شدید میشین، اونا رو به مقدار کم و حتما با فاصله از غذا میل کنین. 5. بعضی خوراکی های گرم و خشک باعث بالا رفتن حرارت بدن میشن. از این خوراکی ها در فصول گرم کمتر استفاده کنی، مثل فلفل، دارچین، زنجبیل، زیره، سیر، پیاز، عسل، خرما و گردو. 6. دقت کنین گرسنگی و بیخوابی زیاد، عصبانیت و استرس، یبوست و دفع نامناسب باعث افزایش آسیب پذیری بدن در برابر حرارت و گرمی هوا میشه. سالم بمانید.
اونایی که صبح زود از خواب بیدار شدن، پیاده روی کردن یا رفتن تو بوستان ها ورزش کردن یا نه اصلا توی خونشون بعد نشستن با خانواده یک صبحانه مقوی نوش جان کردن، به احتمال زیاد صبحشون رو با سلامتی با حال خوب شروع کردن. انشالله که موفق باشن. آرزوی سلامتی میکنم برای همین شما شنوندگان رادیو معارف، به خصوص برنامه بفرمایید سلامتی که به ما اعتماد دارید، سوالاتتون رو مطرح میکنید در هر زمینه‌ای. سوال شما رو بشنوید.
یک حاج خانومی داریم حدود 67-8 سال سنشه، وزنش هم یکم زیاده، این خار پاشنه پا داره. خواستیم این خانم دکتر یه رای، ما چند تا دکتر رفتیم، آمپول زدن، قرص مش دادن، نمیدونم کپسول مفصول دادن، اینا نصف کاره، خورد نخورد هیچ، یه مقدار کافی طبی میذاریم، باز نه این اذیت میکنه، ما موندیم چیکارش کنیم، یه راهنمایی بکنن. من
تشکر از این پدر عزیز و این همسر مهربان و نمونه که به هر حال پیگیر مشکل خانوم هستن، تماس گرفتن. البته خب خورد و نخورد و نمیدونم که خب این درمان نمیشه دیگه، آقا بخوره نخوره باید بخوره دیگه تا درست بشه، یعنی قرصا رو مصرف بکنه، اون تجویزهای پزشکی رو انجام بدن که انشالله سلامتی حاصل بشه.
انشالله خب خدا حفظشون کنه برای هم دیگه و همیشه سالم باشن. خار پاشنه ما تو طب سنتی میگیم حتما اخلاط غلیظ باید پاکسازی بشه. اگر مشکل فشار، مشکل قلبی، دیابت، چربی، هیچ چیزی ندارن و فقط همین ماجراشون، یه مدتی و حالا اصلا کلا مشکل مزاجی ندارن، یه مدتی از دمنوش عناب و گلگاو زبان با عنوان حالا رفع کننده سودا استفاده کنن. شب‌ها 5 6 تا دونه عناب و یه قاشق گلگاو زبان اینو بزنن، یه 20 دقیقه 25 دقیقه آروم بجوشه، یا عنابشو بجوشونن اگر حوصله دارن، بعد گلگاو زبانو اضافه کنن و دم کنن، فرق نمی‌کنه. این دمنوش رو به مدت 2 3 هفته هر شب استفاده کنن، بازم تاکید میکنم اگر مشکل بیماری زمینه‌ای دیگه ای ندارن. اما موضعی چه کار میتونن بکنن؟ حتما ورزش شروع بکنن. خود ورزش جریان خون باعث میشه که این خار پاشنه کمتر بشه. یکی از تدابیری که معمولا بهشون کمک میکنه اینه که یه بطری شیشه‌ای که درش پیچ میشه رو توش آب داغ بریزن و روی زمین قرار بدن، خودشون به دیوار تکیه بدن حالت ایستاده و کف پاشون روی این بطری غلط بدن. 2-3 دقیقه هر پا رو این کار انجام بدن. بهتره قبل غذا هم باشه که گوارششون خالی باشه و چون ریفلکس حالا معده رو ممکنه تشدید بکنه، روی اون اعصاب معده‌شون تأثیر خوبی داره و حالا با معده خالی انجام بدن. 2 دقیقه هر پا روی این بطری غلط بدن که کف پا از اون التهاب و از اون خشکی در بیاد و هر شب میتونن با یه روغنی مثل همون روغن زیتونی که تو خونه دارن، اگر مزاج خیلی خشکی دارن برن سراغ روغن بادام شیرین، هم ماساژ بدن هم بمونه کف پاشون که حالا اون کف پاشون نرم‌تر کنه، ولی قاعدتا نیاز به اصلاح مزاج دارن دیگه، به خصوص با توجه به سن و شرایطشون بهتره که اگر حوصله دارن یه اصلاح مزاج هم انجام بدن.
خانم تو خار پاشنه به خاطر راه رفتن زیاده خاطر چیه؟
نه راه رفتن نیست، ما توی طب سنتی میگیم به خاطر تجمع اخلاطه، به خاطر همین وقتی کفش میپوشن، اون کفشای طبی رو میپوشن بهتر میشه. نه فقط راه رفتن نیست، ولی به هر حال تجمع خلطه که اتفاق میفته، یه التهابی کف تاندون پاشونه، یعنی اینجوری نیست که فقط حالا مثلا بگیم استخوان یا هر چیزی،
یه زائده است مثلا.
آره نه این شکلی نیست، یه التهابیه که اون فاشیا یا اون تاندونی که کف پا رو ملتهب میکنه و دچار خشکی و اسپاسمش میکنه.
بسیار عالی. 0913-1652 نوشتم من 47 سال دارم، چند وقتیه که دردهای رحمی دارم و قبل و بعد اجابت مزاج بدتر میشه، علت خاصی هم تشخیص ندادن، لطفا راهنمایی کنید.
احتمالاً اسپاسم دارن، اینجوری که حالا توضیح میدن، اگر علت خاصی نداشه، یعنی سونوگرافی معایناتشون همه اینا نرمال بوده و اجابت مزاجشون هم خشک و سخت نیست، چون خیلی وقتا حالا اون مشکلات یبوستی باعث میشه که روی اون ارگانهایی که اطراف روده هستن مثل رحم، مثل مثانه، مثل تختانها فشار بیاد، یعنی دردای شکمی که ناشی از حالا اون یبوسته. اگر این موارد رو ندارن، من روغن مالی شکم رو بهشون توصیه میکنم، با یه روغن ملایم مثل همین روغن بادام شیرین میتونن شکمشون رو ماساژ بدن، معمولا باعث میشه که این دردا کمتر بشه.
بله.
ولی حالا بازم پیگیری رو داشته باشن، چون به هر حال نمیشه که درد بی دلیل باشه.
بسیار عالی. من یه سوال دیگه هم بپرسم. خانم امینی از تهران نوشتن که راجع به گور گرفتگی در خانم ها خیلی هم شایع هست، اینو طب سنتی های راهکاری براش سراغ دارین؟
بله قطعا گور گرفتگی جز مواردیه که اگر تدابیر طب سنتی رو رعایت کنیم، ما مواد زیادی داریم توی طب سنتی که با این تدابیر طب سنتی گور گرفتگیشون حالا توی بعد از قطع عادت ماهیانه شون تنظیم شده و کاهش پیدا کرده. گرمیجات رو کمتر مصرف کنن، حالا هر نوع گرمیجاتی، از ادویه‌جات، از غذاها، غذاهای خیلی شور، غذاهای خیلی شیرین، اینا رو کمتر مصرف کنن. سکنجبین ساده طبی معمولا حرارت رو معتدل میکنه، از اون به اندازه کافی کمک بگیرن. بهترین تایم خوردنش هم، بهترین زمان خوردنش اگر مشکل گوارشی ندارن قبل از غذاست. و قرار دادن پاها توی آب نمک، ما این درمان رو بارها تو موارد مختلف توی این برنامه گفتیم، رو صندلی بشینن حالت لم داده و کاملا به اصطلاح ریلکس بشینن، پاهاشون رو تا موج توی آب نمک ولرم قرار بدن، غروب این کار انجام بدن یا قبل از خوابشون. معمولا گرگرفتگی هاشون، چون معمولا گرگرفتگی اینطوری که شب و توی خواب بیشتره، این رو کمتر میکنه و یه خورده حالتشون رو طبیعی میکنه. حالا اگر مشکلات دیگه ای هم دارن که میتونن کنارش از اصلاح مزاج هم کمک بگیرن که انشالله بهتر باشه.
بسیار عالی، سوال شنونده رو بشنویم.
پرولاکتین خون که بالا هست خیلی، برامون توضیح بدن چی کار باید بکنه؟
چند سالتونه خانم؟
70. قبلا هم همیشه با این مشکل روبرو بودیم، تازه اینطور نشده.
بیماری خاص دیگه هم داریم؟
دیابت داریم، حساسیت به قند داریم.
تیروئید؟
قبل از اینکه به بیماری قند دچار بشیم حساسیت به قند هم داشتیم.
تیروئید؟
هر چیزی کشیم، تیروئید هم کمکاری تیروئید داریم.
متشکرم از شما، روزی سلامتی دارم برای این مادر محترم. بفهمید خانم.
خب بیماری های مختلفی دارم و باید همش با هم در نظر گرفته بشه. پرولاکتین معمولا حالا گاهی بیدلیل بالا میره، گاهی ناشی از حالا بزرگ شدن یه غده‌ای توی سره که درمانش خیلی راحته. اگر شدید باشه اون مقدار بالا رفتن، حتما باید دارو مصرف کنن، اون دارویی که مرتبط باهاش هست رو مصرف کنن تا این تنظیم بشه. ولی خب توی مواردی مثل ایشون که حالا موارد مختلف، بیماری‌های مختلف، مشکلات مختلفه، ما معمولا بهشون پیشنهاد میکنیم که به یه متخصص طب سنتی مراجعه کنن و زیر نظر ایشون حتما تدابیر و اصلاح مزاج رو انجام بدن که شرایطشون بهتر شه، چون بالاخره وقتی میخوان دیابت داشته باشن، تیروئید داشته باشن و حالا این مشکل پرولاکتین، معمولا مشکلات دیگه‌ای هم دارن، هاضمه مشکل داره، اعصاب مشکل داره، همه اینا رو باید با هم کنار هم اصلاح کنیم که انشالله شرایطشون بهتر از این بشه.
انشالله. خیلی متشکرم، ممنونم از شما و سپاس از شمایی که توی سوال گیاهیمون در واقع برای پاسخ شرکت میکنید، جوابش رو برامون ارسال میکنید. گفتیم یکی از عرقیجات خوشبو بسیار پرمصرف، شادیاور، مقوی مغز و قلب و معده است، در انواع شیرینی ها و شربت ها استفاده میشه. هم نامش رو بگید هم که خودتون چه استفاده ای میکنید دیگه. لاجوردی از اسلام شهر تهران گفتن در چای استفاده میکنم. آسیه سلطانی گفتن توی چای و شربت میریزم. 0919-6792 نوشتن علاوه بر این که چای رو باهاش دم میکنیم، برای بعضی خورش ها، شامی، حلوا و توی شربت آب لیمو استفاده میکنم. حالا من شامی نمیدونم کدوم شامیه که از این عرقیجات درش استفاده میکنید، اینو من نشنیده بودم. 0912-6195 من در فرنی، شربت، مصلح آب، خورشت قیمه و حلوا استفاده میکنم. خورشت قیمه خیلی خوشمزه میشه، معطرش میکنه واقعا. آذر حمیدی از نهاوند، دکتر جلال خلیلی از قم، مجید اتحادی از اصفهان، شما همگی درست پاسخ دادین. حالا من توی پیامک ها میخوندم بعضی ها خیلی قشنگ اشاره کرده بودن، گفتن که جاتون سبز، الان شیر برنجی که خودم درست کرده بودم با مربا برای صبحانه استفاده کردم و درش از این در واقع عرقیجات هم استفاده شده بوده. ریحان خانم از خوزستان این پیامک رو ارسال کردن، خیلی متشکرم. نوشتن که ما به گل سرخ به ترکی میگیم قزیل گل و حالا اشارش این بوده که به هر حال از این گل استفاده میشه. مهتاب هستم از ارومیه، خیلی متشکرم، پیامک های خیلی زیبایی ازتون به دست ما میرسه، لطف میکنید، محبت میکنید، حال ما رو خوب میکنید، پیامک ارسال میکنید. چقدر خوبه که دوستان همیشه تو زندگی نگاهمون به چیزهایی باشه که حالمون رو خوب میکنه، از ساده ترین چیزهایی که دور و برمون هست، حتی شاید مواردی که بهش عادت کردیم یا به چشممون نمیاد، اگر که نگاهمون رو عوض بکنیم میتونه ما رو سرحال بکنه. یکی از قشنگترین هاش همین بارون بهاره که هم سرسبزی و طراوت به در واقع ما و به محیط و به طبیعت میده، همین که بارون بهار
اصلا خواسته دیگه، زیر هم میشه حتی بخوریش، مصرفش بکنی، هم میتونی زیرش دعا بکنی. آرزو میکنیم که تو این بهار زیبا بارندگی ها هم بیشتر بشه، مثل باران بهاری که نمیپرسد کی، سرزده در بزن و سرزده از راه برس.
خورشید پشت ابره اما باغچه خندونه، میدونه بارونه، جنگل به آهنگ بهار آواز میخونه.
روزگارت بر مراد،
روزهایت شاد شاد،
آسمانت بی غبار،
سهم چشمانت بهار،
قلبت از هر قصه دور،
بخت و تقدیرت قشنگ،
عمر شیرینت بلند،
سرنوشتت تابناک،
جسم و روحت پاک پاک.
ای جان نسیم زندگی پیچیده تو خونه، بارونه بارونه بارونه.
دلتون به طراوت بارون باشه. متشکرم که شنونده به فرمایید سلامتی رادیو معارف هستید. 9:50 دقیقه شد عزیزان، در این بخش حدیث سلامتی رو تقدیمتون میکنیم. صحبت های حجت الاسلام عبدالهادی مسعودی خمینی رئیس دانشگاه علوم قرآن و حدیث رو میشنویم.
حدیث سلامتی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و فرهیخته برنامه بفرمایید سلامتی. بسیاری از سردردها رو شما تجربه کردید. خب یه سری سردردهای میگرنی هستن، یه سری سردردهای ساده‌ای هستن. ما خب در روایات این جداسازی و این تشخیص رو نداریم، شاید شأن روایات هم نبوده، یا شاید اصلا اون موقع هم گفته میشده نمیتونستن این جداسازی رو انجام بدن و تشخیص بدن. ولی به طور کلی برای سردرد ما چند راه حل داریم، ولی امروز میخواییم به یه روش دیگه اشاره بکنیم و اون روغن مالی ابروها هست با روغن بنفشه. دهن الحاجبین بالبنفسج یذهب بالصداع. حدیث هم در کافی هست. کافی میدونید از معتبرترین و شریفترین کتابهای حدیثی ما هست. البته علی ابن اسبات این رو به ائمه نسبت داده. این که شما دوتا ابروتون رو با روغن بنفشه روغن مالی بکنید سردرد رو از بین میبره. من به طور تجربی در برخی از خیشاوندانمون دیدم که وقتی بالای ابرو و روی پیشونی رو مقدار معتنابهی، حالا نه خیلی زیاد ولی نه خیلی کم، با روغن بنفشه این مالش میدن، ماساژ میدن، تأثیر زیادی در تخفیف سردرد داره. حالا اینکه خود این روغن بنفشه اثر داره یا ماساژ و مالش اثر داره یا ترکیب هر دو هست، این دیگه انشالله با پزشکان محترم طب سنتی، انشالله که هیچ موقع به سردرد و هیچ درد دیگری مبتلا نشید. همه شما رو به خدای بزرگ منان می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان عزیز بفرمایید سلامتی، متشکرم با ما همراه بودید. امروز راجع به یکی از عرقیجات خوشبوی ازتون پرسیدیم که پر از عطر خوش سلام و صلوات. خانم هایده ظریف شاهسوند از مشهد مقدس نوشتند که گلاب مقدس رو وقتی بو می‌کنیم بر محمد و آل محمد صلوات می‌فرستیم. بله پاسخمون گلاب بود که به قول شنونده دیگه‌مون در روز اول ماه مبارک رمضان به سر و صورت میزنیم تا از بیماری ها ایمن بشیم. در حالا کیک و شیرینی و شربت ها هم که استفاده میشه، رضای از قوم این پیامک رو ارسال کرده بودن. خیلی ممنونم که همراهی کردین. بله خانم دکتر، گلاب خوش عطر و بو و به قول حال شنونده های عزیزمون مقدس که میگم پر از عطر خوش صلوات هم هست.
دقیقا همینطوره. مزاجش مزاج به قول اصطلاح طب سنتی مرکب القواست، یعنی هم علائم گرمی رو ازش میبینیم هم علائم سردی رو. به خاطر همین کسایی که حساسیت دارن، خلط پشت حق دارن، آبریزش بینی دارن، گاهی بهش واکنششون میدن و ازش نمیتونن استفاده کنن. اما یکی از بهترین مفرحات یا شادی بخش هاست، واقعا مقوی قلب، مقوی مغز، مقوی معده است و حتی تو دردای معده گلاب نیم گرم جزء چیزاییه که معمولا کمک میکنه درد معده رو تسکین میده. و شستشوی صورت، مزه مزه کردنش یا دهانشویی با گلاب معمولا باعث میشه که اون بوی خوشش باعث ایجاد شادی تو بدن بشه. میتونن تو موارد مختلف ازش استفاده کنن. تو طب سنتی هم تو انواع شربت ها ازش استفاده میشه و حالا اون تقویتی که میخوایم رو ازش داریم. فقط حالا کسایی که خودشون میبینن حساسیت دارن بهتر ازش استفاده نکنن.
خیلی متشکرم از پاسخگویی شما خانم دکتر زهرا سربوس‌حسینی، پزشک متخصص طب سنتی. استفاده کردیم امروز هم از علم و اطلاعاتتون. ممنونم و با شما خداحافظی.
خواهش میکنم، در خدمتتون هستم. خدا نگهدار.
تالار افتخارات ایران. چشم پزشکی یکی از شاخه های پزشکی بود که در اواخر قرن سوم هجری به شکوفایی رسید. ایجاد روش های نوین در چشم پزشکی از دستاوردهای پزشکان مسلمان بود. گفته شده که مسلمانان دانسته های رومیان و یونانیان را از راه تجربه به دست آورده و سپس بر آنها افزودند و با پیشرفت این علم پزشکان توانستند شمار قابل توجهی از انواع بیماری های چشم را تشخیص داده و شیوه درمان آنها را ارائه کنند. در زمینه جراحی چشم نیز پزشکان مسلمان به پیشرفت‌های چشمگیری دست پیدا کردند. قداست علم و دانش و ارزش والای آن از منظر قرآن و اسلام سبب شد که طبیبان مسلمان مبتکر و نوآور باشند. سرانجام این که علوم و فنون مرتبط را ایرانیان یا مبتکر می شدند یا وقتی از دیگران می گرفتند در آن دخل و تصرف می نمودند، یعنی از پذیرش به آفرینش می رسیدند. ایران عزیزم، همیشه سربلند باشی و پر افتخار. خدا نگهدار.
جز دامن این خاک ممکن نیست جایی مجال پر زدن باشه، واسم تو این دنیا به جز این خاک هیچ جا نمیتونه وطن باشه. این پرچم سرخ و سفید و سبز امروز تو دنیا سرافرازه، امروز توی باد میرخصه، تو آسمونا گرم پروازه. ای خاک من، این مرز پرگوهر، ای جاودانه ای وطن ایران، از جان و از دل دوستت دارم. ایران من، ایران من، باید مبارک باشه باقی که پرلاله از خون شهیداشه، باید مقدس باشه خاکی که هر جا و هر گوشش حرم باشه. ایران ما از پا نمیفته، خون شهیدامون گواه ما، از هیچ
فردایی نمی ترسی، وقتی خدا پشت و پناه ما. ای خاک من، ای مرز پرگوهر، ای جاودان، ای وطن ایران.
بله عزیزان شنونده، قسمت دیگه ای از برنامه بفرمایید سلامتی رو هم شنیدید، امیدوارم که به دلتون نشسته باشه. بله، سلامتی که از اون چیزاییه که انسان با داشتنش زندگی رو زیبا میبینه. البته جدایی از سلامتی، شاخصهای دیگه هم هست که انسان با توجه به اونها به این باور میرسه که زندگی زیباست. اگه شما دوست دارید از این شاخصها